من قبل از اینکه بریم سراغ مسائل اصلی که چه چیزی هپینس رو برای ما به وجود میاره، من میخوام بگم چه چیزی خوشنودی رو تخریب میکنه یا چه چیزی عوامل اصلی ناخوشنودی ما در زندگی هست. اولین مقوله‌ای که توی روانشناسی بالینی ما بهش میپردازیم، ولی جالبیش اینه که مطالعات روانشناسی مثبت گرا یا مثبت نگر، پوزیتیو سایکولوژی هم چند تحقیق بین المللی داره توش پیدا کرده، یکی از عوامل بزرگی که در واقع هم مشارکت جدی به افسردگی داره و به اختلالات خلقی و از اون طرف دیگه شدیداً کاهش میده شادمانی رو، نشخوار فکریه. نشخوار فکری نسبت به گذشته یا نسبت به آینده، یعنی چقدر ما در زمان حال زندگی میکنیم، تا چقدر همین مواهبی که الان داریم رو همینایی که داریم، همیشه تو فکر گذشته ایم که در گذشته چه کسی با ما چیکار کرد، چه چیزایی رو از دست دادیم، چرا اینجوری شد، و یا به آینده، یعنی نگران از آینده. به قول مولانا میگه هست هوشیاری زیاد ما مزا، مزا یعنی گذشته، مستقبل هم یعنی آینده، هست هوشیاری زیاد ما مزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا، آتش اندر زن به هر دو، تا به کی پر گره باشی از این دو، همچون نی، تا گره با نی بود همساز نیست. نی گره داره دیگه، تا زمانی که گره داره صدا توش در نمیاد. تا گره با نی بود همساز نیست، هم نشین آن لب و آواز نیست، ای خبر هات از خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. هی توبه میکنم میگه دیگه از الان در حال زندگی میکنم، ولی باز دوباره میبینی هی ذهنت رفته داری نشخوار فکری گذشته رو میکنی، وای حیف شد گذشته، اگه این کار میکردم این رشته رو میخوندم اینجور نمیکردم، به این یکی بله نمیگفتم، اون یکی دیگرم خواستگاریش رو میرفتم، این کار رو میکردم، ای دائم گذشته یا آینده که اگه این کارو بکنم چی میشه، اگه این کارو بکنم چی میشه. دائما همین سال اول دانشگاه هست دیدم خیلی دانشجوها رو، سال اول دانشگاه هستم میگه چجوری من میتونم فوق لیسانس میگه بورسیه بگیرم، بابا سال اول تو الان عشق و حال سال اول تو بکن، چون دانشجوی سال اول فقط تو سال اوله که میتونی این لذت سال اولیه رو ببری، سال دومت هم همون سال دومیه رو، بعد که رسیدی به اونجا درسته که باید برنامه‌ریزی بکنی، ولی برنامه‌ریزی غیر از زندانی کردن خودت در زندان آینده است. هنوز کارت فوق لیسانس نشده، این کتابای منابع درسی دکترا ببینید چیه، من چه کار میتونم بکنم. نه او به دردت میخوره، به قول مولانا آتشم در زن به هر دو، تا به کی پر گره باشی از این همچونه. یعنی هیچگاه شما نمیتونید لذت زمان حالتو ببرید، فعالیت های زمان حال رو نمیبرید. بعد که پیر میشی یه موقع میگی اوه سال اول دانشگاهم خیلی خوب بود، ببین چقدر وقت داشتم، چیکار میکردم، سال دو چقدر خوب بود. باز دوباره وقتی رسیدیم اونجا نشخوار این مرو دوباره یکیش هم نگرانی بیهوده است، نشخوار فکری. دومینش رقابت و مقایسه اجتماعی. جالبه مقایسه اجتماعی یکی از فاکتورهای بزرگی تو پوزیتیو سایکولوژی پیدا کردن، رقابت اجتماعی، یعنی دائما اینکه من چی نسبت به دیگری کم دارم، نه که من چی دارم ها خودم دارم خوبه، که من چی ندارم که حالا برم دنبالش، دیگری چه دارد که من ندارم، و این مقایسه دائما ما رو آزار میده. یه مطالعه خیلی زیبایی شده، اینقدر مطالعه تعجب برانگیز برای خود دیزاینرش بود که دیزاینر خودش میگفت فکر نمی‌کنم چه نتیجه‌ای رو بده. خانم پروفسور لوبومرسکی یکی از بزرگان هپینس این تحقیق رو انجام داد، دو گروه آدم رو شناساییشون کرد، آدم‌های شاد و آدم‌هایی که اساساً ناشادن. چه جوری؟ با آدم‌هایی که این تو بودن یه کاغذ داد به بچه‌های کلاسش، به لکچری که میده، لکچر 400 نفر، 450 نفر، بعضی موقع تو لکچرهای عمومی میاد، گفتش دوستانتون که میشناسین که شاد هستن رو اسمشون رو بنویسین، مثلا من بنویسم دوستانی که اینجا دارم، بنویسم آقای حاج اسماعیلی شاده، خانم حامدی شاده، بعد دوستانی که میشناسین که شاد نیستن بنویسم مثلا ایکس و ایگر، دائما اینا ننه من غریبن، دائما یه چیزی دارن اینا، اینا هیچ وقت شاد نیست، اسمشون رو مینویسم. بعد به خودشون هم گفتید خودتون حالا بر اساس نمره‌ای که به دوستانتون دادین خودتون رو کجا می‌ذارین، شما نه من غریبن یا اینکه نه شادی، خودشون هم نمره دادن. اومد بود اون افرادی که خودشون به خودشون نمره شادی داده بودن گفتن ما شادیم، و 5 تا از دوستان گفتن این آدم شادی، اینو به عنوان شاد گرفته گذاشته تو گروه شاد، و افرادی که خودشون گفتن من کلا ناشادم، و 5 نفر دیگه هم رأی دادن که این دائما غرغر می‌کنه و ناراحته، اونا رو گذاشته تو گروه ناشاد. یه سوال ازشون طرح کرده بود، این سوال میگه خودش آی اوپنینگ بود، سوال این بود که شما به طور کلی در زندگیتون در مقطعی که الان هستید خودتون رو با چه کسانی مقایسه میکنید؟ یک، با کسانی که بالاتر از شما هستن، با آدمایی که هم لولتون یا با آدمایی که پایین‌تر از بود. گروه غمگینا سریع جواب دادن و کارتا رو دادن و رفت. شادا مونده بودن همینجوری جواب نمیدادن. خب خانم سونیا میگه رفتن دوستشون گفتم چه جواب نمیدن گفتم ببخش این سوال من نمیفهمم. یعنی چه سوال بودن؟ یا سوال ایراد گرامری داره ما نمیفهمیم سوال رو. ولی چه سوال رو نمیفهمیم؟ کجاش نمیفهمیم؟ گفتن یعنی چی خودتو با کسی مقایسه میکنیم؟ یعنی چی کار میکنیم؟ دریافتید چی بود؟ یعنی گروهشار اصلا نمیدونن مقایسه یعنی چی؟ این یکی از مطالعاتی بود که نشون داد مقایسه اجتماعی کردن یا نکردن یک عامل بسیار بسیار جدی در شادمانی ماست و تا چقدر میتونه تخریب بکنه احساسات مثبتی که صبح تا غروب پدرمون در میاد تا یه خورده احساس مثبت بسازیم. احساس مثبت تولیدش توی سیستم مغز خیلی آسون نیست، واقعا همجوری نیست که شما یه دونه پروزاک بخوری یا یه دونه آنتی دپرسنت بعد خوشحال بشی. برای اینکه شادی توی مغز ما تولید بشه خیلی باید انرژی بذاریم، ولی یه مقایسه اجتماعی شدیداً تخریب شده. ترس از دیدگاه دیگران هم هستش. یکی از نکات خیلی مهم ترس از دیدگاه دیگران. مقایسه اجتماعی ترس از دیدگاه دیگران. دیگران چی میگن؟ در واقع سوشال اپینیون، دیدگاه عمومی، افکار عمومی نسبت به من. اینکه دیگری فکر میکنند که من لباسم شیک است یا نیست، این لباس عروسی قبلی پوشیدم دوباره بپوشم مردم چی میگن به من، فلان جا با کردن کس ببینم چیکار میکنم، اگر یعنی سبک زندگی خودم رو اگر اونگونه که خودم دلم میخواد ترتیب بدم دیگران چی فکر میکنن واسه من. ترس از دیدگاه اجتماعی در واقع اون هم توی همون مقوله مقایسه اجتماعی هست. به نوعی اون زیر داریم مقایسه اجتماعی انجام میدهیم، حالا از دیدگاه دیگران و قضاوت دیگران نسبت به خودمون بسیار زیاد وحشت داریم، تا جایی که به این شجاعت برسیم، اون اقتداری که گفتم، به اون اقتداری برسیم ما که من همینجوری که هستم اخلاقی رفتار میکنم درسته و خودم لذت میبرم از شیوه بودنم. این که حالا دیگران همسایه‌ها سرفاله یا همکلاسی‌های من خوششون میاد یا نمیاد، اگر خوششون نمیاد یه ماشین میتونم سوارشم برم پلور، یه آبشار آب یخ داره قشنگ دوش بگیرم اونجا، بعد خیالش راحت میشه تنشاشون ریخته میشه اگر راضی نیستن از سبک زندگی که ما داریم. شما چرا نگران اونایی که اونا ناراضین ازتون؟ این یه نکته خیلی خیلی مهمه. توی یک از قصه‌هاش مولانا به این نکته شاید 8 تا یا 9 تا در 6 دفتر مثنوی 8 یا 9 قصه بسیار بلند داره برای اینکه مقایسه اجتماعی یا ترسیدن از دیدگاه دیگران یکی از بزرگترین عوامل تخریبگر رابطه انسان با خودشه. رابطه من با من، چون رابطه من با دیگران از رابطه من با من آغاز می‌شود. و توی اون قصه بسیار زیباییش که در ارتباط با خرگوش و شیر صحبت میکنه، میدونید یه شیری توی یه بیشه یه مرتبه سرکلش پیدا میشه، حمله میکنه به یه بیشه، یکی رو یقشو میگیره و میخوردش. این بدبختایی که توی بیشه زندگی میکنن میدونن که امنیتشون از بین رفته، میگن چیکار کنیم؟ یه هیئت رو میفرستن پیش آقا شیر، میگن آقا شیر شما لطف بکنید دیگه به ما حمله نکنید که ما بترسیم. ما در هر روزی یه دونه خودمون به صورت والنتیر داوطلب یه نفر میاد خدمت شما، شما دیگه زحمت نکشید بدون انرژیتون در واقع طرف شه بخورید ما رو. گفتم خیلی خوب، روز اول نوبت قرعه کشیدن. اسمی که در مدت دوم، یکی روز سوم یه خرگوش افتاد. خرگوش گفت آقا به من یه خورده شما اعتماد بکنید، من یه کاری میکنم که این شیر سرنوشت بشه دیگه هیچ کدوممون نریم. گفتن نه تو کت بسته باید ببریم میتونیم بخورت. گفت آقا من یه کار میکنم میشه بودتون بچهاتون رو ندین این بخوره، اجازه بدین. خرگوش رفت، وقتی که رفت که میخواست بره سر ساعت 10 صبح بعد میرفت که میخوردش، وقتی که رفت نزدیکای 10 بشه پشت یه سنگی نشست استراحت کرد و دیر رفت. وقتی که رسید خدمت شیر خیلی عصبانی بود، میقرید، اینم تون تون دوید و الکی صدای نفس خودش رو درآورد که من فرار کردم. گفت چرا دیر اومدی؟ من باباتونو در میارم، از فردا حمله میکنم بچهاتون. گفت بابا یه شیری اومده قوی تر از توئه به نظر میاد، اومده اونجا جلوی منو گرفت. کجا میره؟ گفتم میرم پیش سلطان شیرا. گفت سلطان شیرا کدوم خریه؟ منم سلطان شیرا، من یه خرگوش برات آوردم، خرگوشی که آوردم که بخوری گنده تر از منم بود، خیلی بزرگ بود، ولی گرفت از من و گفتش برو اون شیره بگو که تو هیچ کاری هم نمیتونی کنی. شیره ناراحت شد، گفت کجاست این شیره؟ گفت توی این چاهه. بعد گفت کدوم چاه؟ گفت اینجا. بیا ولی منو بغل کن که من نشونت بدم. شیره اونو بغلش کرد و نگاه کرد عکس خودش و شیره افتاد توی اونجا و شیر فکر کرد این راست میگه، یه شیری یه دونه خرگوش هم که بغلش کرده. خرگوش رو پر کرد، اونو با سر رفت توی چاه که در واقع با اون شیره در گرفته، ولی اونجا شیری نبود، عکس خودش بود و مرد. بعد وقتی اومد گفت آقا من اینو سرنوشتش کردم کشتم و شما راحت باشین. اومدن بهش گفتن تو بیا از این بعد رئیس ما بشو، پادشاه ما باش. خرگوشه بهشون میگه شهان کشتیم ما خصم برون، یعنی شیره رو، ماند خصمی زان بتر در اندرون کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست، سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است که خود را بشکند. این یه نکته خیلی مهم است. دیدگاه دیگران، دیکتاتوری دیدگاه دیگران بدترین دیکتاتوری است که هپینس رو از ما میگیره. چقدر میتونیم ازش آزاد باشیم؟ من تو زمانی که میخوام بریم به سمت عوامل و دلایل ساختن شادمانی اونجا توضیح خواهم داد. احساس گناهکاری، احساس گناهکاری، یعنی بدون اینکه هیچ کاری کرده باشین صبح تا غروب احساس گناهکاری. چند تاتون هستین وقتی واقعا یه روزی یک روز خوب رو میگذرونین، احساسش قشنگ شادی و لذت میکنین، بعد یه جورایی وجدانتون خار در میاره؟ خیلی زیاد. من خودم هم هستم. احساس گناهکاری یه احساسی که همیشه میگم که ما یه تقصیر کردیم، یه اشتباهی کردیم، یه جورایی یه چیزی اشتباه رخ داده. این احساس گناهکاری بدون دلیل، احساس گناهکاری ضد شادمانی است. ببینید بین احساس گناهکاری و احساس پشیمانی دو تا در واقع از دو مفهوم کاملا متفاوته صحبت می‌کنیم. شما باید احساس پشیمانی بکنید، احساس اشتباه بکنید و سعی کنید اشتباهتون رو اصلاح کنید. ولی احساس گناهکاری چیزی که فقط باعث میشه که شرم داشته باشید، احساس شرم، و به هیچ عنوان خود واقعی خودتون رو متجلی نکنید. احساس گناهکاری بدون علت. ما انسانیم، از روی اشتباهاتمون یاد می‌گیریم. اگه اشتباه کردیم سعی کنید اشتباهتون رو اصلاح بکنید و فقط و فقط تنها چیزی رو که میتونیم باهاش یاد بگیریم اشتباه کردن. بابت اشتباه کردن نیاز نیست که احساس گناهی رو با خودتون بکشید. اشتباه هر جایی کردید سعی کنید اصلاحش بکنید و بعد از اون هم درست رفتار بکنید با خودتون. نکته دیگه ای که خیلی مهمه، من توی بخش بعدی بهش خواهم پرداخت، ضعف جسمانی است. فتیگ، ضعف جسمانی، درماندگی جسمانی. چند تاتون راست و حسینش سه روز در هفته، هر هفته، هر روزی حداقل بین 25 تا 45 دقیقه ورزش میکنید، ورزش درست حسابی؟ ببینید امکان نداره شما انرژی نداشته باشید و تونید شاد باشید. انرژی هم از جایی به شما وصل نمیشه، انرژی باید تولید بشه توی شما و انرژی تولید شدنش تحت تاثیر عامل سالم بودن یا برازندگی جسمانی است. شما باید ضعف بدنی نداشته باشید. اگر فقط بخورید و بخوابید، دانشکده پزشکی است و تالار دانشکده پزشکی، ضربان قلبتون همیشه اگر در طی 24 ساعت بین 65 تا 73 بزنه، در حال هیچگاه شما به یک توانمندی جسمانی نمیرسید. باید یه لحظاتی از طی روز یا در هفته بیاد بره بالای 90 95 100 110 بزنه تا بتونه اون هورمونایی که قرار است انرژی بذار رو اونا رو تولیدشون بکنه، اونا رو بیارتشون توی عرصه فیزیولوژی شما که بدنتون حال و حوصله داشته باشه. یکی از حالا اونا نمیخوام بهش بپردازم، برای جلسات بعدیمون احتمالاً خواهم گفت. 5 تا توانمندی در انسان‌ها هست که این 5 توانمندی رو بهش میگن 5 توانمندی طلایی شادمانی، که بسیار زیاد افراد این 5 تا رو دارن، بسیار بسیار زیاد شادمانن، فرق هم نمی‌کنه که کجا باشن. مثل نلسون ماندلا، آخرین کتابی که الان چاپ کرده همین نوامبر 2010، خاطر رفلکشن ها، خاطرات یا گفتگوهای درونی خودش با خودش تو زندانه و بسیار زیباست، بسیار بسیار زیبا و نقص که در اوج اون زندان چگونه این مثبت فکر میکرده و چقدر خوشبینانه و چقدر قدرتمندانه داشته با خودش در اونجا گفتگو میکرده. یکی از ویژگی های برجسته، یکی از اون 5 توانمندی های طلایی، انرژی داشتن، انرژی جسمانی داشتن. یعنی افرادی که انرژی جسمانی بیشتری دارند، یکی از 5 چرخ یا یکی از 5 مؤلفه جدی شادمانی رو همیشه با خودتون. اگه انرژیتون کمه، صبح بلند میشه ساعت 6 صبح بلند میشه که بعضی وقتا خسته و کوفته، این انرژی ندارن اندازه کافی. آدمی که معلولیت جسمانی آنچنانی ندارد، در واقع بتونه 16 ساعت حسابی فعالیت جدی بکنه. برای اینا باید انرژی میخواد شما، و برای انرژی باید حتما سلامت جسمانی داشته باشین. سلامت جسمانی رو حالا بعداً توی اصول بعدی خواهم گفتش که چطور باید ایجادش بکنید. انرژی نداشته باشین به هپینس نخواهید رسید. هیچ کسی هم نمیتونه براتون فراهم بکنه. و نکته آخر که شاید برجسته‌ترین هست، بحث یکپارچگی یا عدم یکپارچگی شخصیت. ما بهش میگیم یک گونه به گونه خاصی فکر بکنی، به گونه متفاوت یا متعارض با این شیوه فکر کردنت عمل بکنی. شما نمیتونید به کرامت انسان رو شعار کرامت انسان رو بدیم، بدبختیش اینها، یعنی من بیام شعار کرامت انسان رو بدم ولی یه آدم دیگه رو به خاطر که از من تبعیت نمی کند به ضرب کشت بزنمش. این یک پارچگی شخصیت، چون دوچار اختلال شب نمیتونی خوب بخوابی چون داری از کرامت انسان صحبت میکنه. کدوم انسان؟ من اونجا میتون اگر عوض بکنی گفتگو تو خوبه، بگی کرامت برده، یعنی اگر کسی بردگی منو بکنه من خیلی بهش احترام میذارم، بعدم احترام هم بذاریم به بردتون، بعد یک پارچه هم از شخصیتتون. ولی اگر از انسان صحبت میکنید، این انسان حتی اگر مخالف منم هست و من از من تبعیت نمیکنم، کرامتش رو احترام میگذارم دیگه، اگر نگذارم یک پارچگی من دچار اختلال شده. شما نمیتوانید از مهربانی و لطف صحبت بکنید، بعد عجله داری میری با ماشین، میری پیرزن بدبخت بیچاره اونجا وایساده، هیچ کس هم نمیره تا زیر بارون وایساده و مهربانی نکنی بهش، خودت از بغل چشت گره میشه و میری خونه، شخصیت تو از هم میپاشدش. یک پارچه نیستی، تو از مهربانی صحبت میکنی ولی یک موضوع مهربانانه جلوت افتاده و شما نادیده گرفتیش. شما نمیتونید خانواده رو به عنوان یک کیفیت جدی یا یه ارزش در زندگی بگی خانواده برای من اصله، ولی شبا تو آفیست حتی میخوابی و کمترین وقت با همسرت میگذاری یا با خانوادت میگذاری یا با بچهات میگذاری، یعنی یک پارچه نیستی شما. یعنی از یه چیزی صحبت میکنید ولی اون کاری که میگید رو نمیکنید. میگید پیشرفت، ولی دائما میزان ساعتهایی که کتاب آزاد میخونید غیر از رشته های خودتون خیلی کمتر از میزان ساعتهایی است که فیلم های کمدی تلویزیون رو میبینید. پس دروغ دارید میگید خود، یعنی یک پارچه نیستی شما. میگید من پیشرفت رو دوست دارم، میخوام فرهیخته باشم، ولی میزان زمانی که تو پارتی احتمالا یا با رفیقات یا تو کافی شاپ یا پای تلویزیون میگذرونید بیشتر از زمانی که دارید پیشرفت میکنید، این میشه عدم یک پارچگی. یا بیاین تکلیف خودتون روشن کنید، بگید فان ما میخوایم واقعا تفریح داشته باشیم، بریم تفریح هم کنیم، شخصیتتون هم یک پارچه است، یعنی همون چیزی که میخواید به همون سمت هم میرید، هیچ هم نگرانی نخواهید داشت. یک پارچگی یا عدم یک پارچگی یعنی که یه چیزی را اعتقاد داشته باشی ولی رفتارتون یه چیز دیگری رو نشون میده. ما همیشه توی تئوری انتخاب اینو میگیم، وقتی فکرت یه چیز، عملت یه چیز دیگری هست، مثل چرخهای ماشین، چرخهای دو تا چرخ جلوی ماشین میمونه، چرخ یه چرخ جلو داره یه سمت میره، یه چرخ دیگه یه چند دیگه، اون چرخهای عقب بدبخت چرخ احساس و فیزیولوژی هستن گیرپاش میکنن، یعنی در واقع اصلا نمیدونه کجا بره، اون چرخ عقب اینقدر سالیده میشه کف خیابون که لاستیکتون خواهد ترکید، اگر موتور تخریب نشه حداقل لاستیکای عقبتون که لاستیک احساس و لاستیک فیزیولوژی هست حتما سالیدگی جدی پیدا کنه، چون یه چرخ داره از یه جا میره یکی دیگه یه مسیر دیگه ای میره، اینا زمانی میتونن کمک کنن هر دوشون توی یک مسیر حرکت بکنن. اینو بهش میگیم یک پارچگی شخصیت.